بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. امیر المؤمنین فرمود چه فرصت رو پیش از آن که از دست برود و مایه اندوه گردد غنیمت بشمار. ما تو زندگیمون غرق فرصت‌های مغتنم الهی هستیم. پیغمبر اکرم فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. بهار جلد 68 صفحه 221. از سوی خدایتون در ایام زندگیتون نسیم‌های سعادتی است، خودتون رو در معرضش قرار بدید. فرصت عمر، فرصت جوانی، فرصت سلامتی، فرصت فراغت، اونها که عمر مبارکی دارند از این فرصت ها استفاده می کنند. به عبارت دیگر هم ما این فرصت ها را داریم هم اونها. تفاوت ما با اونها این است که اونها زیرکند، از این فرصت ها استفاده می کنند. فقیه وارسته ای را داریم، ادام الله و عمرهو، 400 جلد کتاب نوشته. یعنی ما حوصله فرصت این صفحه زدن رو نداریم تا چه رسد که بخوانیم. خب این چه کرده؟ عمر او همین عمر ما بوده، او تونسته از عمرش استفاده کنه. همینطور پیشینیان ما، علامه هلی، الله اکبر، 70 سال عمر کرده. برخی میگویند 1000 جلد کتاب، برخی میگن 500 جلد. من 500 جلدشو میگیرم. یک کتابش این تذکرة الفقهاء است که پیش روی من هست، 24 جلد. یک کتابش منتهی المطلب هست، پیش روی من هست، 15 جلده. یک کتابش مختلف الشیعه است، پیش روی من 10 جلده. یک کتابش نهایت تحریر الاحکام، 6 جلد. یک کتابش نهایت الاحکام، 4 جلد. یک کتابش قواعد الاحکام، 3 جلد. یک کتابش ارشاد الاذهان هست، 2 جلد. یک کتابش تبصرة المتعلمین است، 1 جلد. اینا فقط کتاب های فقهی میشه. چندین دوره اصول داره، چندین دوره کلام داره مفصل، رجال اصلیش گم شده، 70 سالم بیشتر عمر کرد. آمدن تقسیم کردند تعداد روزهای عمرش رو بر تألیفاتش، هر روزی شده 20 صفحه از اون لمعه های 2 جلدی بود، 20 صفحه اونچنانی. اینو چه کردن؟ اینو به این امر مولا عمل کردن. بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. الان به خودم میگم و عزیزانی که این حرفا رو میشنون، باز نگیم از دستمون رفت دیگه دوام شد، نه تمام نشد. حتی اگر 1 روز هم از عمر ما باقی است، باید از این 1 روز بهره ببریم انشاءالله و ذخیره آخرتمون رو فراهم کنیم. و ذخیره ما طلبه ها تعلیم، تعلم، تدریس، تألیف، تبلیغ، ذخیره ما این هاست. من درباره فرصت حرف گفتنی زیاد داشتم، اما قرار است کوتاه حدیث بخوانیم. بادر الفرصه قبل ان تکون غصتن، 1 جمله از این منشور تربیتی. خب صيغه افعل، هل تدل على الوجوب ام لا؟ گفتیم 2 گرایش در اینجا هست. 1 گرایش این است که وجوب آری اما مستفاد از لفظه. گرایش دوم این است وجوب آری اما مستفاد از عقل یا سیره عقلا. در بحث‌های گذشته گفتیم که اصلا در مباحث الفاظ دلیلی نیست که ما پای عقل رو به میان بکشیم. بله حتی الفاظ رو هم بفهمیم باید از عقل استفاده کنیم، اما به مثابه یک دلیل مستقل. نظریه مرحوم آخوند رو گفتیم که نظر طبیعی است که صیغه افعل اگر از اهلش صادر بشه استفاده وجوب ازش میشه. نظر دوم در عرصه لفظ، نظر مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است. مرحوم آقا ضیاء 2 تقریرات داره و 1 کتاب اصولی. 2 تقریراتش یکی کتاب نهایت الافکار هست که 4 جلده، مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی نوشته، 2 دوره در آقا ضیاء ایشون رفته. بله چند دوره، چون تردید داشتم بین 3 و 4 گفتن 2 دوره. 2 دوره درس ایشون رفته تا تقریب کرده. ایشون هم در نهایت آمد قم، از قم هم منتقل شد به تهران، تهران هم از دنیا رفت و در قبرستان ابو حسین قم دفنه. و تقریر دومشون بدائع الافکار مرحوم آمیرزا هاشم آملی نوشته. آمیرزا هاشم افتخار دارم که بنده 2 سال درس ایشان بودم، میگفت گاهی وقتا آقا ضیا به من میگفت خونه من بخواب، گاهی مطلب جدیدی یادم میاد برای اینکه از دستر تندی بنویس. گفت نیمه شب مرا از خواب بیدار میکرد، میگفت آمیرزا بلند شو یه مطلب جدیدی یادم آمد. بلند میشدم، قلم و بر میداشتم، مینوشتم. از عجائب این بوده که ممحض در فکر بودند، لیل و نهارشون، یکی ایشون یکی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که معروف به کمپانیه، و از عجائبم این است که با یک هفته فاصله از دنیا رفتند این دو کانون فکر و اندیشه. بار مرجعیت رو نداشتند، ممحض بودند در تربیت شاگرد، ممحض بودن در عالم پروری. باز هم حاشیه نرم، ایشون معتقد است که عرض میکنم صیغه افعل تدل علی الوجوب لکن بالاطلاق لا به تبادر، نه بالاطلاق. اطلاق همون گونه که میاد توسعه میده معنا رو، همون اندازه هم میتونه روی یک مصداق تکشیه کنه. اطلاق توسعه میده معنا رو، یعنی چی؟ اگر گفت اعتق رقبتن و قید مؤمنتن رو نیاورد، ما ازش استفاده میکنیم. قید ایمان در اتق رقب شرط نیست. شما میتوانی رقبه کافر را هم آزاد شد. همان گونه با اطلاق شما میتونی روی معنا تکیه کنی. به این بیان، اگر یه معنایی دو تا مصداق داشت، یه مصداقش نیاز به بیان زائد نداشت، یه مصداقش نیاز به بیان زائد داشت، تکیه میکنی بر اون مصداقیش که توقف بر بیان زائد نداره.
این همون قید نیست؟
بله قیده. بله 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 احسن.
چه تفاوتی با؟
تفاوتش اینه که اون قبلی گسترش میداد معنا رو، اما این یکی کاری به گسترش معنا نداره، بلکه تکیه میکنه روی معنا. میگه این معنا اگر میبود باید میگفت، و حیث و این که نگفته پس این معناست. عنایت فرمودید؟ اگر این معنا میبود، میخواست این معنا مراد باشد، غید می آورده، غیدو که نیاورده پس این معنا مقصوده. توضیح بدم تا دیر نشده. اینجا ما دو اراده داریم، یکی اراده وجوبی است، یکی اراده ندبی است. اراده وجوبی نیاز به بیان نداره، به خاطر اینکه اراده وجوبی حدش همون وجوبه، ولیکن اراده ندبی یعنی آن که شما میتونی انجام ندی. این میتونی انجام ندی، این یحتاج و علل بیان، ولکن اراده وجوبی لا یحتاج و علل بیان. اراده وجوبی اراده‌ای که مولا کرده، اراده‌ای که مولا کرده، اینجا این اراده بایستی که تحقق پیدا کنه، نظر مولا بر مسند بنشینه. این لا یحتاج الی بیان. این رو هم در بدایع فرموده و هم در نهایت الافکار. این رو امام خدشه کرده و به نظر قاصر ما خدشه وارده. چرا خدشه وارده؟ به این دلیل خدشه وارد است که چه کسی گفته است که اراده وجوبی لا یحتاج الی البیان؟ اراده بر دو قسمه، ارادتن وجوبیتن و ارادتن ندبیتن. فکما این که اراده ندبیه یحتاج الی البیان، اراده وجوبیه هم یحتاج الی البیان. بر چه اساسی شما میگویید که این اراده وجوبیه لا یحتاج الی البیان؟ اتفاقا اراده یعنی آن که چیزی را که من با مقدماتش طی کردم و رساندم به مرحله ابراز. من این چیزی را که به مرحله ابراز رسوندم دو جوره، یکیش ارادتون وجوبیتون، میخوام نماز واجب اتیان بشه، و یکی ارادتون ندبیتون، نماز شبه. فعلا هازا، این که شما مسلم گرفتید اراده وجوبیه لا یحتاج الی البیان و اراده ندبیه یحتاج الی البیان، بنابراین بالاطلاق استفاده وجوب میکنیم و نفهمیدیم. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند که بگیم صیغه افعل به تبادر ید الله علی الوجود، این چه اشکالی داره؟ چه گردنه ای دارد که شما نپذیرفتید؟ گردنش اون بود که در بحث قبلی مطرح کردید و ما هم جواب دادیم. گردنش این بود که اگر در ندب به کار بره، یا غلط یا مجاز. غلط نیست اگر با قرینه باشه. شما هم بگید که با قرینه به کار نمیره، بی قرینه در استحباب به کار میره. میگیم چه کسی گفته بی قرینه به کار میره؟ در موارد ندبی قرینه حالیه هست، قرینه مقالیه هست، از ادله دیگر استفاده میشه و امثال ذلک.
بنابر اشکال امام راحل، ما دیگه نمیتونیم تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم در برخی موارد. در برخی موارد میشه تمسک کرد، این خرق اصالت الاطلاق میشه.
عجب فرمایشیه، اطلاقات ما داریم، در برخی از اطلاقات کاملا میشه. مثلا الاصل فی الواجبه ان یکون عینیاً در مقابل کفاییاً، نفسیاً در مقابل غیریاً، تعیینیاً در مقابل تخییریاً. این اطلاق شش کال داره. الاصل فی الواجب ان یکون نفسیاً. امام می‌فرماید که اگر واجبی بخواد کفایی باشه، شارع باید بگوید اگر دیگری هم انجام داد از عهده تو ساقطه.
در وجوبی و ندبی همین کار.
حالا یکی اصلا نمیتونیم چنین حرفی رو بزنیم در وجوبی و ندبی. چرا میگید اراده اراده وجوبی است؟ واقعا اراده وجوبی؟ اراده همیشه اراده وجوبی؟ چنینی؟ پس اگر اینجا به اطلاق اشکال کردیم، معناش این نیست که تومار اطلاق دیگر شکسته بشه. این مورد ما اطلاق رو قبول نداریم. بنابراین
اصولا دلیل ندبی با دلیل وجوبی تفاوت نداره.
یعنی به این عزیز میگیم که اصلا واجب و مستحب با هم تفاوت داره یا نداره؟ واجب منع از ترک داره، مستحب منع از ترک نداره. مرحوم آقا ضیاء گفته واجب بسیط، مستحب بسیط نیست. ما میگیم هر دو مرکبند. وجوب رجحان الفعل است مع المنع من الترک، مستحب رجحان الفعل است مع عدم المنع من الترک. پس بنابراین ادلهشون فرق میکنه، اصلا هویتشون هم فرق میکنه. اجازه بدید بیشتر از این معطل این مبحث نشیم، وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی رو مرحوم آخوند اینطوری مطرح کرده: هل الجمل الخبریه التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل يتوضا ويعيد ظاهره في الوجوب او لا؟ آیا جمل خبریه‌ای که در مقام طلب و در مقام بعث به کار می رود، مثل یغتسل، مثل یتوضا، مثل یعید، ای کاش مرحوم آخوند به قرآن استناد میگرد و مطلقاتو یا تربسن به انفسهن ثلاثه قروء، دفاع نمی کنید شما از مرحوم آخوند؟ دفاع کنید از مرحوم آخوند. مطلقات قرآنی نوعاً در مقام بیان نیست، لذا استناد نکرده ایشون. مرحوم آخوند ملای دقیقی است. میدانید، نمیگم هیچ میدانید، نه میدانید، 200 شرح، حاشیه، تعلیقه بر کفایه نوشته شده. این همه تعلیقه گویای دقت نویسنده است، لذا سراغ و المطلقات نیامده، سراغ یغتسل آمده، یتوزع آمده، یعید آمده. من الان نمیگم وقتشو ندارم، نشاطشو ندارم، فرق از بین وقت و نشاط. یه زمانی بود یکم سنم و کمتر بود، خیلی با نشاط اینا رو دنبال میکردیم. مثلا یه کسی از وسائل بتونه بگرده پیدا کنه جاهایی که معصوم در پاسخ گفته یقتصد یا اعاده یا اغتسله یا توزع به صورت جمله خبریه، یا یتوزع یا یعید. به حمد الله در نحو این کار شده، در نحو هر چی مثال هست مثال قرآن است و مثال نهج البلاغه است. در اصول این کار نشده و دلیلی هم که این کار نشده چون سرنوشت ساز نبوده، یک مثال کافی است. حالا جمل خبریه‌ای که در مقام طلب و بعث به کار می رود، امام میگه یقتصل یتوزع یعید، ظاهر در وجوب است یا ظاهر در وجوب نیست؟ مجازات متعدده، وجوب اقوای اونها نیست. اولین بحث این است که در وجوب اگر به کار رفته مجاز است، حقیقت است، کنایه است، کدوم یک از ایناست؟ و بعد مباحث دیگر، آیا به کار بردن جمله خبریه خلاف واقع نیست؟ شما میگید یقتصل، در حالی که این لا یقتصل. یتوزع در حالی که این لا یتوزع. و بحث سوم این که گفتن دلالتش بر عرض می کنم که وجوب آکد از صيغه افعل هست، این عرض می کنم که دلالتش بر وجود آکد هست. خب اما بحث اول، آیا جمله کاربرد جمله خبریه در وجوب مجاز است یا نه؟ مجاز اگر استعمال لفظ فی غیر ما وزعله گرفتیم، و یا مجاز سکاکی رو گفتیم که حقیقت ادعایی، آیا این هست یا نیست؟ باید بگیم که این مجاز در اینجا نیست، چه مجاز مشهور جمله خبریه در معنای خودش به کار رفته، مجاز ادعایی هم نیست. آیا حقیقت است؟ حقیقت یعنی استعمال و لفظ فی ما وضع له، سخن این است که حقیقت فقط استعمال و لفظ فی ما وضع له نیست، یه قید دومی هم داره. اراده استعمالی اراده جدی هم باشد، در استعمال جمله خبریه در وجوب اراده استعمالی هست، اراده استعمالی هست، یعنی اراده شده جمله خبریه، اما اراده جدی نیست. چرا؟ چون اگر جمله خبریه همون معنای خودش بود توش وجوبی در نمیاد. پس این که میگید در معنای خودش به کار رفت، در معنای خودش به کار رفته یعنی در جمله خبریه به کار رفته. پس صرف این که در معنای خودش به کار رفته حقیقتش نمی کنه. کی حقیقتش می کنه؟ در معنای خودش به کار رفته شروع بشه و اراده جدی شده باشه.
دستیقم همچنین
بله. و چه بسا اراده اراده استعمالیش در خودشه اما اراده جدیش در معنای دیگر. کنایه همینه دیگه. زیدون کثیر الرماد اینجا اراده استعمالیش یک چیزه، زیدون کثیر الرماد، اما اراده جدیش چیه؟ بله، اراده جدیش با سخاوت. زیدون کثیر الرماد این اراده جدیش، چون مهمان زیاد داره. چرا مهمان زیاد داره؟ چون طبخ زیاد میشه تو این خونه. به چه دلیل میگی طبخ زیاد میشه تو این خونه؟ چون خاکستر در این خانه زیاد. زیدون کثیر الرماد اراده استعمالیش معنای حقیقیشه، اما اراده جدیش معنای لازمشه. چه بسا اصلا یک مثقال هم خاکستر در این خونه، اصلا با گاز میپزن، اصلا با اجاق برقی میپزن. پس بنابراین اینطور نیست صرف کار برد لفظی در معنای خودش معنا را حقیقی کنه. کار برد لفظی در معنایش وقتی معنا رو معنای حقیقی میکنه که اراده جدی هم باشه، و الا میشه کنایه. زیدون جبان الکلب، سگش ترسوه، چون مهمان زیاد داره. مهمان که زیاد میاد، زیاد سگ زجر میشه، کنارش میزنن سگ رو. این مستلزم ترس سگه. زیدون جبان الکلب، این هم معنای کنایی جوده. مهمان تو این خونه زیاد میاد. یا زیدون محزول الفصیل، شترش لاغره. چرا شترش لاغره؟ چون مهمان زیاد داره، مهمونا از شیر این شتر استفاده میکنن، در نتیجه شتر لاغره. زیدون محزول الفصیل، این اراده استعمالیش همون واقعا لاغریه، اما اراده جدیش لاغری نیست. چه بسا اصلا شتری در خانه نداره. زیدون طویل النجاد، یعنی زید شجاع، شمشیر میبنده، شمشیرش غلاف داره، غلاف شمشیرش به اندازه قدشه. طویل النجاد حمائل السیف یکنا بهی عن طول القامه. پس اگر معنای مجازی نشد، معنایش این نیست که معنای حقیقیه، چه بسا معنای حقیقی هم نیست، بلکه لازمه معنای حقیقی است. انشاءالله اینو مطالعه میفرمایید تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
امر به معنای طلب با قید است یا بدون قید؟
عرض میکنم صیغه افعل، بله، ما معتقدیم صیغه افعل طلب وجوبی است. آخوند چنین اعتقاد داره، شهید صدرم چنین اعتقاد داره، منتها نه هر کسی، چه بس یه بچه به باباش امر میکنه. خب این اگر طلب از ناحیه کسی باشه که در شأن امره، این ید الله علی المعنی،
از اطلاق این استفاده نمیشه.
چی؟
دیگه وجود رو از اطلاق بخوایم استفاده،
از اطلاق استفاده نمیشه.